استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی.
تشکر میکنم.
همکاران عزیز در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و علاقمندمون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما توفیق این رو داریم که در هر برنامه یکی از آثار ارزشمند متون فارسی رو معرفی کنیم و علاقمندان و دوستداران کتاب و مطالعه بتونن این آثار رو تهیه کنن، مطالعه کنن. خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر، برای این برنامه چه کتابی رو در نظر گرفتید؟
عرضم به حضورتون از سری گزیده سخن فارسی.
بله، بسیار عالی.
کتاب داستانهای مثنوی رو انتخاب کردم.
بله.
که زنده یاد استاد یزدان بخش قهرمان،
بله،
این رو تدوین کردن و داستانها رو خلاصه کردن و یک توضیح خیلی مختصری درباره واژگان این داستانها دادن.
بسیار عالی. از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات هم دعوت میکنم همراه ما باشن تا با یکی دیگر از آثار ارزشمند گزیده سخن پارسی، داستانهای مثنوی، بیشتر آشنا بشن. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو فرهنگ برنامه کیمیای کلمات رو تقدیم میکنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و در این برنامه به انتخاب آقای دکتر پروین کتاب داستانهای مثنوی به قلم آقای یزدان بخش قهرمان که ایشون این اثر رو جمع‌آوری کردن و مؤلف این اثر هستند و قراره که توضیحات بیشتری رو بشنویم از زبان آقای دکتر پروین. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتون که ببینید مثنوی از زمانی که به اصرار و خواهش حسام الدین چلپی،
بله،
مولانا شروع کرد به سرودنش و دفتر به دفتر جلو رفت تا اتمامش، همون زمانی که هر دفتری تموم میشد خوانندگان خاص خودشو داشت. مشتاقان عرفان اسلامی این کتاب رو در واقع دایره المعارف و دانشنامه منظوم عرفان میدونن. مثنوی از همون زمان شعرهای زیادی بهش نوشته شد، چه در ایران چه در خارج از ایران. یادم میاد چند تا شعر هندیش رو پارسال اینجا ما معرفی کردیم.
من.
و حتی مثلا خلاصه هایی از مثنوی در طول این سالها تدوین شده، مثلا کتاب لب و لباب مثنوی در دوره صفویه که در واقع مغز مثنویه، لب مثنویه. این کتاب مثنوی رو خلاصه موضوعی کرده، طبقه بندی موضوعی کرده و شعرهایی که نوشته شد به ویژه مثلا شعری مثل شعر زنده یاد استاد فروزانفر که بی نظیر این شعر و این از حسرتهای اهل ادب یکیش اینه که عمر استاد فروزانفر کفاف نداد که
بله.
اون شهر رو کامل کنن، فقط دفتر اول تا اواخر دفتر اول رفتن، ولی واقعا اون شهر بی نظیر با هیچ کدوم از شهرهایی که بعدها درباره مثنوی، شهرهای مثنوی که منتشر شد با هیچ کدوم قابل قیاس نیست، چه به لحاظ استحکام روشش، چه به لحاظ منابع و چه به لحاظ شیوه و نوع کار. عرض کنم خدمتون علاقه ای که همه به مثنوی دارن سبب شده که در این سری گزیده سخن پارسی داستانهای مثنوی رو برای علاقمندان بیارن. و این چرا حالا خلاصه شده؟ ببینید مثلا شما در یک داستانی مثل داستان توتی و بازرگان،
بله،
خب قصه شو همه میدونن که این بازرگانی میخواست بره هند و خانواده‌اش گفت چی می‌خواید براتون بیارم، هر کسی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. به توتیش میگه تو چی می‌خوای؟ گفت تو رفتی اونجا توتی‌ها دیدی، بگو من چجوری بیام بیرون. لابلای این داستان خب این میره اونجا میگه توتی‌ها میافتن میمیرن، ناراحت میشه، میاد به توتیش میگه، توتیش هم میفته میمیره و و بعد وقتی میذارش از قفس بیرون، این توتیک پرید تا شاخ بلند، میره تا سر دیوار، بهش میگه تو چی کار کردی؟ چرا این کار کردی؟ میگه گفت توتی کو به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد. گفت به من پند دادن
با رفتارشون،
با رفتارشون، با فعلشون به من پند دادن که لطف آواز رو رها کنن، که میخوای رها بشی باید این کار رو کنی. ببینید این داستان رو لا بلاش، مثلا اونجایی که بازرگان به توتیان میگه که شما، من توتی دارم، اینجوری توتی ها میفتن میمیره، اونجا مولانا گریز میزنه به مسئله سخن گفتن ما و سخن گفتن بی اندیشه و بی محابای ما و بلاهایی که این سر ما میاد.
بله.
بعد لابلای اینا پر مفاهیم بلند عرفانی و بعد یه مطالبی رو میاره که گاه درکش برای خواننده نیاز به شرط داره. به خاطر همین اون مطالبی که خیلی دشوار میشه از لابلای این در آوردن، چون شیوه مولانا در مثنوی همون شیوه ترکیبی از شیوه قصه گوی ایرانی هندی است، به اضافه شیوهی که بالای منبر میرفتند واعظان و قصه گویان، ترکیبی از ایناست. یعنی مثل کلیله پرانتز در پرانتزه، یه داستانی رو باز میکنه، بله، هنوز تموم نشده لای این یه داستان دیگه، بعد یکی یکی بسته میشه تا تمام میشه. به خاطر همین برای خواننده که میخواد تازه شروع کنه با مثنوی اونس بگیره، خوندن اصل مثنوی خیلی خوشایند شاید نباشه، شاید یه جایی پس بزندش، ولی وقتی با اینجور داستانا شروع کنه، خود داستانو بخونه، شرحی داشته باشه، آشنا بشه، تقاضای اینو میکنه که اقامت دائم در سرزمین مثنوی داشته باشه و برای همیشه مثنوی بخونه. این جور کارها کمک میکنه که خوانندگان مشتاق ولی غیر متخصص ارتباط محکمی با این کتاب ها پیدا بکنن.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر پروین. از شما شنوندگان کیمیای کلمات دعوت میکنم همراه ما باشید تا با کتاب داستانهای مثنوی به کوشش آقای یزدانبخش قهرمان بیشتر آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گناوادی هستیم. برای این قسمت از برنامه آقای دکتر کتاب داستانهای مثنوی رو انتخاب کردن. این اثر ارزشمند از مجموعه گزیده سخن پارسی است که آقای یزدانبخش قهرمان این اثر رو به دست علاقه‌مندان رسوندن. خب آقای دکتر پروین، درباره آقای یزدانبخش قهرمان هم توضیحاتی بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با این چهره ادبیمون.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون، زنده یاد یزدانبخش قهرمان، از ادبا و شعرای مطرح معاصر ما بودن.
بله.
ایشون متولد 1295 در محولات خراسان فیض‌آباد نزدیک تربت ایدری است. اصلا در خراسان یکی از چیزهای معروف سوغات، به قول قدما طرفه‌های خراسان، خربوزه محولات است و محولاتی ها شاعرای بزرگی هم دارن در دوره معاصر، آقای حسامی محولاتی و خاندان قهرمان. آقای یزدانبخش قهرمان فرزند حاج محمد تقی میرزاست. عمویی داره ایشون، عموی آقای یزدانبخش قهرمان، مرتضی میرزا قهرمان که تخلص شکسته بود، از شعرای بزرگ دوره خودش در خراسان بود و یکی از کسانی بود که اون در واقع محافل ادبی خراسان رو میرزا قهرمان شکسته و اون سنت های ادبی محکم که در خراسان بود ایشون زنده نگه داشته بود.
بله.
بعد تمام اینها و از خانواده اصلا شاعری و اهل ادب بودن در خانواده قهرمان مورسیه. آقای استاد محمد قهرمان که از پسرمویشون هستن، استاد محمد قهرمان هم که دیگه مستغنی از تعریف هستن، مصحح دیوان صاحب، شاعر بسیار توانمند و خوب و به قول استاد شفیعی کدکنی سالها منزلشون انجمن ادبی قهرمان رو آقای دکتر شفیعی کدکنی به دانشکده واقعی ادبیات مشهد تعبیر کردن. خاندان قهرمان اصالتشون میرسه به قهرمان میرزا، فرزند شجاع و سلطنه که پسر فتلی شاه بوده، و آقای قهرمان میاد به تهران درس میخونن در دانشکده ادبیات، لیسانس میگیرن و با دختر مرحوم ملک و شعرای بهار ماه ملک ازدواج میکنن.
بله.
دو فرزند دارن، یکی رامین و یکی بهار، این نوادگان مرحوم بهار از ماه ملک و جناب قهرمان. آقای قهرمان اشعارشون، مقالاتشون در مجله نوبهار مرحوم بهار چاپ میشد. ایشون زندگیشون به اصطلاح تلاطم هایی داشت. خیلی ها معتقدن که اگر مثلا آقای معید ثابتین معتقد بودن که اگر که ایشون اون تلاطم ها در زندگیش نبود، یکی از بزرگترین ادبای دوران ما میشد. در هر صورت اون کسانی که با ایشون هش و نش داشتن، دانش، فروتنیشون و ذوق شاعرانشون رو زبان زد میدونستن. آقای قهرمان 1373 در تهران فوت کردن و 6 سال بعد هم همسرشون ماه ملک فوت کرد. اشعار ایشون معروفه، حتی مرحوم بنان یکی دوتا از اشعار ایشون رو به آواز خونده. ایشون از اونجایی که ادیب توانمندی هم بودن، دست به کار این زدن که داستانهای مثنوی رو در واقع منتشر بکنن. این کتاب گزیده سخن فارسی که در باره پیشاهنگان شعر فارسی عرض کردم، دبیر اولیه‌اش در انتشارات فرانکلین در اوایل دهه 50 استاد احمد سمیعی گیلانی بودن.
بله.
طراح این، حتی تا اینجایی که من میدونم اون فونتش رو هم و صفحه بندیش هم زیر نظر استاد سمیعی بوده، یعنی و در زمان خودش و حتی تا کنون جزو خوشچاپترین و شکیلترین.
بله.
گزیده ها بود، خیلی هم استفاده،
مجموعه بسیار عالی.
بله بله. بله. اون غزلیات شمس استاد شفیعی کدکنی.
بله.
اگر اجازه بدیم ما بریم سراغ خود کتاب.
بله،
پرسشی هست، فرمایش شما دارید بفرمایید که من.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه ما، خب شما اشاره کردین البته در بخش اول صحبتاتون، ما شرح‌های بسیاری از مثنوی رو دیدیم و با توجه به اینکه گزیده سخن پارسی یک خلاصه است، این انتخاب داستان‌ها یک هنرمندی می‌خواد.
بله بله.
که اینها رو انتخاب بکنن طوری که هم به خود مطلب آسیبی نزنه، چرا که داستان‌ها تو در تو هست.
بله.
و خواننده یه جایی ابتر نمونه اون قصه‌ای.
بله.
رو که داره میخونه. حالا میخوام ببینم که زنده یاد آقای یزدان بخش قهرمان چطور تونسته این داستان‌ها رو انتخاب کنه.
بله، ایشون اصل داستان رو آوردن.
بله.
یعنی سعی کردن اون پرانتزها باز نشه، بسته نشه، اصل داستان باشه. اون جاهایی که مولانا در واقع گریز میزنه به مفاهیم عرفانی که نیاز به شرح‌های خیلی دقیق میخواد، اونها رو در واقع سعی کردن وارد نشن.
بله.
ببینید، بعد هر کس ایشون شیوه کارشون این بوده، دفتر دفتر رفتن جلو و همون شکل خود مثنوی رو دنبال کردن.
یعنی از دفتر اول داستانهای رو انتخاب کردن.
بله.
بعد رفتن سراغ
دفتر
دوم، یعنی
دفتر
سلسله
سبون.
مراتب رو کاملا.
بله.
رعایت کردن.
بله. به همون شکل منتها فقط خلاصه کردن. ببینید مثلا شما اولین داستانی که بعد از اون مقدمه 18 بیت و بعد اون مقدمه کوتاه مثنوی میخوانید.
بله.
داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، ایشون اولین داستان مثلا اون آورده. بعد اون بقال و توتی که روغن ریخته همینجور میره. پادشاه جهودان که نصرانی ها رو کشت، مرد اول بله. دیدن خلیفه لیلی را، داستان توتی بازرگان، پیر چنگی، همینطور میره جلو تا مثلا داستان نقاشان روم و چین.
یکی از داستانهای بسیار زیبایی مثنویست.
بله. بله بله بله. عرض کنم خدمتتون که این داستان نقاشان، حالا اشاره فرمودید من یه توضیح بدم و اینکه خوانندگان ما به یک جایی برسن که این ارزش روش شناختی این داستانه که حالا توضیح میدم تا
بله.
شنوندگان عزیز ما یک استراحتی بکنن، من در خدمتم.
گفتگومون رو ادامه میدیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. خب آقای دکتر، ما زمان رو از دست نمیدیم،
چرا
که درباره مثنوی هر آنچه که بشنویم باز هم کم است.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون، ببینید داستان نقاشان یا جدال رومیان و چینیان، نقاشان رومی و چینی، این داستان میتونست به گمان من، اگر مثلا من بخواستم انتخاب بکنم
بله.
که هر کسی که بالاخره چیز میکنه رو سلیقه خودش یا دلایلی که داره، مثلا بیاد اولین داستان قرار بگیره، چون کاری که اینجا مولانا میکنه، اون داستان خب در احیاء العلوم غزالی هم اومده ولی برعکس، مولانا تغییراتی درش داده. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. اینا خب میدونید در ادبیات ما چینیان نماد صورتگری هم
بله.
صورتگری چین اصلا دیگه، بت‌سازی و صورتگری در چین
و ظریف‌کاری بله.
چینی ها میگن ما نقاش داریم، رومی ها میگن نخیر ما شکوه جلال اون بیشتره. پادشاه میگه خب امتحان میکنیم، یه اتاق، یه خانه اتاق به اینا میده، روبروش هم میده به رومیان. هر روز صبح چینی ها میرفتن از خزانه، انواع و اقسام رنگ ها رو میگرفتن برای رنگ آمیزشون. وسط اتاق هم ظاهرن اینجوری که برمیده پرده کشیدن
بودن.
این ور رومیان من کارشون چیه؟ کارشون اینه که نقاشی نمی کنن. میگه صبح شب سیغل می زدن، سیغل می زدن، پاک می کردن. پادشاه موعد که تموم میشه، چینی ها میان به پادشاه میگه آقا کار تموم شد بفرمین. میاد میبینه هوش از سرش میره که عجب نقاشی های، چقدر قشنگ، چه دقتی. مال رومیا رو که میخواد ببینه پرده رو میکشه، عکس این نقاشی ها میفته در دیوار
رومیان.
رومیان اینجا که صیقل زدن در واقع اینجا، بعد رومیان میگن که ما کارمون صیقل زدنه، ما دلمون رو پاک میکنیم، اون نقشا در آینه دل متجلی میشه. ببینید در عرفان اولین قدم، یعنی ما میایم میگیم عرفان چیست، موضوعش چیه؟ موضوع شناخت خداونده. مثلا عرفه یعرف و عرفان، شناخت خداوند. این ابزار و روش میخواد. روشش چیه؟ روشش عشق ورزیدنه. به زبان خودشون حالا میرسیم. ابزار چیه؟ دل صاف شده است. فلسفه شناخت هستی و خداونده. روشش چیه؟ استدلال. ابزارش چی؟ عقل. در واقع چینی ها که کارهای ریز میکنن، نقشای ریز میزنن، دقیقا همون فلاسفن که عقل رو به کار گرفتن و با ریز کاری دارن نقاشی میکنن، به شناخت میرسن. اینها میگن ما به جای این که بیایم اون نیرو رو صرف کنیم از راه عقل، دلمون رو پاک میکنیم، ابزارمون دل دیگه
ماله.
با روش عشق ورزیدن دل رو پاک میکنیم، اون چیزایی که شما بهش میرسید در دل ما هم متجلی میشه. در واقع این داستان داره روش شناسی عرفان ما رو میگه که روش شناسی چی. حالا ببینید بعدها مثلا اومدن داستان درست کردن که این داستان اصلا چیز تاریخی نداره، سندیت تاریخی نداره، مکاتبه بوده بین ابو سعید و ابن سینا. میگن ابن سینا رفت به دیدن ابو سعید، وارد مجلس که شد، خب چهره ابن سینا رو کسی نمیشناخت، داستان درست کردن
بله.
که ابو سعید میگه بزرگترین دانشمند عالم وارد شده اینا. بعد که مثلا پیشگویی کرده. خلاصه اینا ابن سینا که رفته پیش ابو سعید، سه چهار روز اینا با همن نشستن، گپ و گفتی دارن، صحبت میکنن. روزی که ابن سینا داره میره، شاگرده ابو سعید میرن پیشش، میگن این شیخ الرئیس، استاد ما رو چگونه یافتی؟ گفت اون چیزی رو که من میدانم او میبیند. میرن پیش ابو سعید میگن این شیخ الرئیس بزرگ دنیا رو چجوری دیدی؟ گفت اون چیزی که ما میبینیم او میداند. دقیقا این داستان وجود خارجی، یعنی اتفاق نیفتاده، ولی مردم ساختن برای چی؟ برای اینکه بگن روش شناسی صوفینه. مولانا هر داستانش یه نکته ای رو داره، اینه. یکی از نکته ها همین داستان رومیان چینیانه، در داستان پیر چنگی یک جور، در داستان ببینید مثلا تو دفتر دوم داستانه خیلی زیادی انتخاب شده، حدود 40 داستان انتخاب شده، 44 تا. یکی از اون داستانها داستان موسی و شبانه که به انسان یاد میده که با خدای خودت حرف بزن، هیچ آداب و ترتیبی هم نجو، خدا همه جا هست. هر کدوم از این داستانهای مثنوی دنیایی، اگر کسی با مثنوی اخت بشه، انس بگیره، دیگه دلش نمیاد. ببینید مطالبی که مولانا درباره وقت میگه، درباره که میگه الوقت و سیفون قاطعون، من توی برنامه گفتم تا فقط همین رو هر کدوم از ما در زندگیمون بهش رعایتش بکنیم، هیچ قصه نداریم که میگه وقت شمشیریست برنده، ما رو از گذشته و آینده به دور میداره. ما همیشه داریم حسرت گذشته رو میخوریم یا از آینده میترسیم و استراب داریم. وقت اونی که نه به گذشته فکر کنی نه از آینده بترسی، اون لحظه تو زندگی کنی. بله. چیزی که دلات توی روانشناسی زرد و نمیدونم یه تبلیغ میشه، نوع بلندش، نوع عرفانیش، نوع عمیقش رو ما در فرهنگ خودمون داریم. هر کدوم از این داستانهای مولانا دریاییست که اگر درست فهمیده بشه، درست خونده بشه، ما رو علاوه بر شاهکار داستان پردازش کاری میکنه که ما استعدادامون شکوفا بشه، زندگی بهتری داشته باشیم و درک درستی از جهان داشته باشیم.
به نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر پروین، برای شما آرزوی تندرستی و عمری با عزت داریم.
خواهش.
و از همینجا درود میفرستیم به روح بلند حضرت مولانا و گرامی بیداریم یاد و خاطره زندگیات آقای یزدانبخش قهرمان رو که کتاب ارزشمند داستانهای مثنوی رو به دست مخاطبان رسوندن و ما هم توفیق این رو داشتیم که در این برنامه داستانهای مثنوی رو از مجموعه ارزشمند گزیده سخن پارسی رو معرفی کنیم به شما ادب دوستان. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما هم سپاسگزاریم آقای دکتر پروین.
خواهش میکنم.
من لیدا وحیدی به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما ادب دوستان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار و هویت ما و سرزمینمان ایران است.
نجوای فرهنگ.
حلاوت سخن را با نام و یاد خدای مهرآفرین آغاز می کنیم. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، مهد عشق و ارادت خالصانه به سرور شهیدان حسین ابن علی علیه السلام. سرزمینی که آیین‌ها و آداب و رسوم آن جلوه‌های ناب از زندگی و اعتقادات مردمان با فرهنگ و مهربان این کهن دیار پهناور است. آمده ایم تا دیگر بار در سفری معنوی به نواحی مختلف ایران زمین برگی دیگر از تقویم خونین و غم‌انگیز ماه محرم را ورق زده و با جلوه‌های آیینی این ماه در فرهنگ مردمان سرزمین مادریمان بیشتر آشنا شویم. محرم است، دلهای بیقرار من به عشق صدای نغاره های عارفانه در آسمان پاک مشهد مقدس به پرواز در می آید. السلام علیک یا زامن او. چه شکوهی دارد این آوای عارفانه و این گلدسته های زیبای صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام. محرم است، صدایی در فضای صحن می پیچد. بلند گوی اگر عیب بر زبانت نیست، به شه سوار عرب شاه لافتا صلوات، به شاه قبه طلا حضرت رضا صلوات، به سربریده صحرای کربلا صلوات. به هر سو چشم می چرخانی همه دل بیقرار است و نگاه عاشق. به راستی که تن و جان آدمی از این همه شور و ارادت به سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام به حیرت می نشیند. کمی آن سوتر رو به جانب سفره‌خانه امام با کرامت، بوی خوش شله مشهدی که جزو نزولات مردم این خطه عارفانه است تمام فضای صحن را پر کرده و از عزاداران را بر سر سفره‌ای که برای نشان دادن ارادت خالصانه به امام حسین گسترانده شده دعوت می کند.
در محرم هر کجا هست دوستداران حسین، می کند جان را فدای گل عذاران حسین. چرخ فلک ای دوستان، غرق خون در کربلا شد شه سواران حسین.